آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است. اما آنچه که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی امشب رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید. و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
اظهار امیدواری رئیس جمهوری قرقیزستان برای حل اختلافات مرزی با تاجیکستان. سه شنبه دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی. و پیروزی امانوئل مکرون مقابل مارین لپن و ناآرامی ها در فرانسه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجا قاسمی هستم و اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری قرقیزستان اعلام کرد که کشورش برای حل اختلافات مرزی با تاجیکستان جدی است و علامت‌گذاری مرز دو کشور در آینده نزدیک انجام خواهد شد. صدر جبارو در مورد پایان دادن به اختلافات مرزی با تاجیکستان گفت که به نزدیکی این مشکل حل خواهد شد. وی تاکید کرد که طولانی شدن این مشکل علامت‌گذاری مرز مشترک قرقیزستان تاجیکستان و مذاکرات جانبه که 30 سال است ادامه دارد به نفع هیچ طرف نیست. از این رو با گفته وی طرف‌ها در آینده نزدیک بر سر مناطق مورد اختلاف در مرز مشترک دو کشور توافق خواهند کرد. این در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان سفیر اخیر خیش به ناحیه اسفره ولایت سوغ به ضرورت پایان دادن به اختلافات مرزی با قرقیزستان تاکید کرده بود. تاجیکستان و قرقیزستان با وجود 30 سال مذاکره درباره علامتگذاری مرز 976 کیلومتری مشترک دو کشور، تنها بر سر تعیین خطهای مرزی 520 کیلومتری به توافق رسیدند. از سوی دیگر مرزهای زمینی تاجیکستان و قرقیزستان از یک سال قبل در پی درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل سال 2021 که با تلفات جانی دو طرفه همراه بود همچنان بسته باقی میماند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و مغولستان در پیام‌های 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور را تبریک و خواستاری بیش از پیشی همکاری های جانبه شدند. در پیام مالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با اوخانگین خلاصوخ رئیس جمهوری مغولستان تاکید شده است، باعث خرسندی است که در 3 دهه گذشته دو کشور بر اساس اصول برابری، درکی دو جانبه، اعتماد و احترام متقابل با سطح خوبی از روابط همکاری دست یافتند و امروز در جهت بالا بردن سطح روابط دو جانبه تلاش میکنند. رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن اظهار حمایت این کشور از گسترش روابط دوستانه و مشارکت سازنده با مغولستان در زمینه‌های مختلف گفت، روابط بین دو کشور از طریق تلاش‌های مشترک و دستیابی به سطح کیفی تازه و محتوایی در راستای منافع اساسی مردم تاجیکستان و مغولستان ادامه خواهد یافت. رئیس جمهوری مغولستان نیز در پیام خود با تبریک 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین این کشور و تاجیکستان گفت، در راستای غنی‌سازی بیشتر روابط بین دو کشور با محتوای واقعی همکاری خواهیم کرد. رئیسان جمهوری مغولستان تاجیکستان در پیام‌های خود آرزوی سلامتی، موفقیت بزرگ و رفاه برای مردم دو کشور را کردند. روابط رسمی دیپلماتیک میان تاجیکستان و مغولستان در ماه اپریل سال 1992 برقرار شده است. دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر ایران روز سه‌شنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند. دیدار دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی با رهبر معظم انقلاب به رسم هر ساله امسال نیز در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود. دانشجویان سه‌شنبه همزمان با 24 رمضان با حضور در حسینه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تهران با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. این دور پس از 2 وقفه که به دلیل گسترش بیماری کرونا به صورت غیر حضوری برگزار می شود، امسال به صورت حضوری انجام می شود. و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در حضور رهبر انقلاب اسلامی سخنرانی خواهند کرد. همزمان با برپایی جشن طرفداران امانوئل مکرون در مقابل برج ایفل بعضی میدان‌های پاریس پایتخت فرانسه، صحنه تظاهرات اعتراضگران بر روی کار آمدن دوباره امانوئل مکرون بود. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از پاریس میشنوید.
همزمان با برپایی جشن طرفداران امانوئل مکرون در مقابل برج ایفل، برخی میادین پاریس و دیگر شهرهای فرانسه صحنه تظاهرات معترضان به روی کار آمدن دوباره مکرون بود. در این تظاهرات ها و اعتراضات که به ویژه در شهرهای بزرگ از جمله پاریس، لیون، رن، استراسبورگ و مارسی برگزار شد، پلیس با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی در صدد متفرق کردن معترضان برآمد. هنوز منابع رسمی تعداد بازداشتی‌ها را اعلام نکردند، اما منابع غیررسمی از بازداشت 10 نفر خبر می‌دهند. همچنین برخی رسانه‌ها در فرانسه همزمان با این اعتراضات از شلیک پلیس در مرکز پاریس به یک خودرو خبر دادند که در اثر آن 2 نفر کشته و 1 نفر زخمی شده‌اند. اعتراضات به انتخاب دوباره مکرون نه تنها در میان مردم بلکه سیاستمداران را نیز وادار به واکنش کرد. ملانشون نفر سوم انتخابات اخیر با اشاره به رأی‌های غیر واقعی مکرون گفت:
مسیو مکرون ای لو پلو مال الو.
آقای مکرون بدترین انتخاب در جمهوری پنجم فرانسه به حساب می‌آید، چون در میان اقیانوسی از غایبین و آرای سفید و آرای ترس از نامزد دیگر برنده میدان شده است.
جنبش نه مکرون نه لوپن و جنبش ضد سرمایه‌داری در فراخوانی خواستار ادامه اعتراضات مردمی شدند. همونطور که پیشبینی میشد امانوئل مکرون برای بار دوم رئیس جمهور فرانسه شدش. حالا مکرون تا 2 ماه دیگه با چالش مهمی مواجه است، انتخابات مجلس ملی فرانسه. اگر بتونه در این انتخابات موفق بشه و اکثریت کرسی رو از آن حزبش کنه، اون وقت میتونه برنامه ها و سیاست هاشو جلو ببره. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مراسم احیای شب‌های قدر 19، 20 و 21 و 23 ماه مبارک رمضان با حضور گسترده ایرانیان مقیم تاجیکستان در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه برگزار شد. در این مراسم محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در سخنان اهمیت شبهای قدر و خواندن دعا و راز و نیاز را بیان کرد. این مراسم با پذیرایی از شرکت کنندگان به پایان رسید. شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان از شهردار دوشنبه درخواست کرده است که از تخریب بناهای تعدادی از مرکزهای فرهنگی و اجتماعی در پایتخت این کشور خودداری کند. سید جعفری عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و نماینده پارلمان این کشور در شرح این بیانیه گفت که از رسوم معاملی شهردار دوشنبه درخواست کرده است که از تخریب بناهای دو تئاتر صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی، مهمانخانه‌های بخش دوشنبه، چایخانه راحت و بنای مرکزی دانشگاه دولتی تاجیکستان خودداری کند. بر اساس طرح بازسازی دوشنبه این بناهای تاریخی تخریب و در این مکانها بناهای حکومت و مجلس جدید تاجیکستان ساخته خواهد شد. حالانکه بناهایی که باید تخریب شوند بخشی از تاریخ دوران شوروی تاجیکستان باشند که در آثار فرهنگ ملی این کشور ثبت شدند. برخورد دو موشک به عمق خاک فلسطین اشغالی بازتاب گسترده در رسانه‌های منطقه داشته است و کارشناسان این حادثه را بیانگر ضعف سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی ارزیابی کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت لبنان جلب میکنیم.
بامداد دوشنبه دو موشک از جنوب لبنان به سمت فلسطین اشغالی شلیک شد. این موشک ها بدون به کار افتادن سامانه دفاعی صهیونیست ها موسوم به گنبد به اصطلاح آهنین به منطقه الجلیل غربی در اراضی اشغالی اصابت کردند.
این موشک ها از منطقه رأس العین در نزدیکی سور شلیک شدند. ما صدای غرش آنها را شنیدیم. جنایات صهیونیست ها در فلسطین در این ماه مبارک بی پاسخ نمی ماند.
توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز بخش هایی از مرز لبنان با فلسطین اشغالی را به صورت کور و بی هدف گلوله باران کردند.
کل این مناطق را بمباران کردند. حدود 23 توپ جنگی و 20 توپ منور شلیک کردند که تلفات یا خساراتی نداشت. ما از این اقدامات نمی ترسیم.
رسانه های رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه موشک های شلیک شده به مناطق خالی از سکنه و بی اهمیت اصابت کرده، همزمان از عاجز بودن نیروهای نظامیشان در برابر این موشک ها انتقاد کردند.
اتفاقات بامداد دوشنبه چند نکته کلیدی داشت. اول ضعف نظامیان صهیونیست در مواجهه با موشک های مقاومت. دوم قدرت موشک‌های مقاومت در عبور از سامانه گنبد آهنین. سوم دست باز مقاومت در پاسخگویی به جنایات صهیونیست‌ها و نکته آخر ترس و وحشت فراوان و تحمیل هزینه‌های سنگین به آنها.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد نظامیان این رژیم در مرز لبنان با فلسطین اشغالی به حالت آماده باش در آمده و پناهگاه‌ها نیز برای شرایط اضطراری آماده شدند.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی با انتقاد از نظامیان این رژیم اصابت دو موشک به منطقه الجلیل غربی در فلسطین اشغالی را نشانه ضعف و شکننده بودن گنبد آهنین در مقابل موشک‌های مقاومت اعلام کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، کفرکلا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. استاد رشته اقتصاد و کارشناس مشهور تاجی معتقد است که در تاجیکستان تاثیر تحریم‌های غرب علیه روسیه احساس می‌شود. حاجی محمد معروف گفت که این تاثیر پیش از همه در وضع اقتصادی کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه قابل مشاهده است، چرا که فعالیت‌های این افراد کاهش یافته و میزان حقوق دستمزد آنها نیز کمتر شده است. این در حالی است که کارشناسان بانک جهانی کاهش 22% ارسالی درآمد کارگران مهاجر تاجیک از روسیه را در سال جاری پیش بینی کردند. اما کارشناسان بانک رشد آسیا معتقد هستند که این شاخص در سال جاری به 50% خواهد رسید. یکی از نشانه های تاثیر بحران جنگ روسیه و اوکراین افزایش قیمت آرد و گندم در 3 ماه نخست سال جاری در بازارهای تاجیکستان میباشد که نزدیک به 6% بیشتر شده است و اکنون قیمت هر کیسه یا خلطه آرد 50 کیلویی به 330 سومانه رسیده است، حالانکه این شاخص در سال 2023 کمتر از 260 سومانه بود. اما در ادامه این بخش خبری گزارش میشنویم درباره اثرات منفی جنگ اوکراین بر معیشت مردم آفریقا. در این زمینه خبرنگاری صدا و سیما از ابیجان گزارش می‌دهد.
اثر منفی جنگ اوکراین بر معیشت کشورهای آفریقایی. قاره آفریقا بیش از هر منطقه دیگری در جهان از آثار منفی جنگ اوکراین رنج می‌برد. در حوزه انرژی 43 کشور از 54 کشور آفریقا وارد کننده هستند و افزایش قیمت نفت و گاز هزینه‌های تولید و حمل و نقل را در این کشورها افزون کرده است. به جز این برخی کشورهای آفریقایی به طور مستقیم به واردات گندم، کود کشاورزی و روغن خوراکی از مبدأ دو کشور روسیه و اوکراین وابسته‌اند. به گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل فاو، بنین 100% گندمش را از روسیه وارد می‌کند و مصر 90%، کنیا 75% و سنگال 65% گندمشان را از دو کشور درگیر جنگ روسیه و اوکراین تأمین می‌نمایند. اثر منفی جنگ این دو کشور بر آفریقا به اندازه جدی است که کریستالینا گیورگیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول یک ماه قبل گفته بود جنگ اوکراین به معنای گرسنگی در آفریقاست. در همین راستا ماتیو لوگریکس کارشناس کشاورزی آژانس توسعه فرانسه با خطرناک خواندن بحران غذایی بالاخص در غرب آفریقا میگوید
آخرین داده‌های تحقیقاتی متعاقب جنگ اوکراین نشان می‌دهد که در دو ماه آینده فقط در غرب آفریقا حدود 40 میلیون انسان در بحران غذایی خواهند بود، در حالی که دو سال قبل این رقم فقط 15 میلیون نفر بود.
افزایش قیمت انرژی و مایحتاج اساسی شوک‌های تورمی قابل توجهی را نیز باعث شده و از این جهت از سرگیری رشد اقتصادی کشورهای آفریقایی را بعد از دوره رکود ناشی از بحران کرونا به خطر انداخته است. در نهایت این فقر است که گلوی قاره آفریقا را با وجود منابع خدادادی عظیم آن می فشارد. بنابر گزارش اندیشکده دورنمای اقتصادی آفریقا، شمار افراد زیر خط فقر در این قاره، یعنی افرادی که کمتر از 2 دلار در روز درآمد دارند، از 34% در سال 2021 به 39% در حال حاضر رسیده است. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
یکی از شرط‌های حج امسال برای مردم تاجیکستان که عربستان سعودی تعیین کرده است این است که سن زیارت کنندگان از 65 سال بیشتر نباشد. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دولتی دین و جشن و مراسم تاجیکستان گفت تعداد سهمیه‌ها برای تاجیکستان در سال جاری 3562 نفر تعیین شده است. با گفته با وجود اینکه هنوز تبعنامه رسمی دریافت نشده، اما این کمیته مقدمات سفر حج را آغاز میکند. با گفته اولین نفرانی که اعزام میشوند شهروندانی هستند که به دلیل محدودیت های برگرفته از ویروس کرونا قادر به ادای حج در سال 2019 نبودند. و همچنین گفت یک مشکل دیگر وجود دارد که تعداد سهمیه های اقتصاد داده شده امسال 3500 نفر است، ولی از سال 2019 بیش از 5000 نفر این در انتظار اعزام به عربستان هستند و در سالهای قبل از پیداشوی بیماری کرونا 6000 نفر از تاجیکستان برای زیارت خانه خدا به حج می‌رفتند. افشین مقیم تاکید کرد که زائران وظیفه دارند جواب آزمایش کووید 19 منفی را که حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز به عربستان انجام می‌دهند پیشنهاد کنند. و همچنین گفت هزینه حج هنوز مشخص نیست و به زودی اعلام خواهد شد. روسیه و تاجیکستان در مکتب‌های با نظام آموزشی مشترک در جمهور معلم استخدام می‌کنند. درخواست کنندگان تا 29 آوریل فرصت داشتند که مدارک خود را ارسال کنند. وزارت آموزش و پرورش داغستان برای کسانی که مایل به کار در مؤسسات آموزشی روسی زبان تاجیکستان هستند، آزمون برگزار می‌کند. با گفته وزارت آموزش و پرورش داغستان، حقوق معلمان 70000 روبل خواهد بود. درخواست کنندگان باید به زبان‌های روسی سلط کامل داشته و از تاریخ و فرهنگ روسیه و تاجیکستان مطلع باشند. علاوه بر این، آگاهی از مقررات حاکم بر آموزش و امکان استفاده از فناوری دیجیتالی نیز ضروری می باشد. جمهوری اسلامی ایران در ادامه یاری های مؤمنانه خود جمعی از خانواده های شهیدان و مجروحان حملات تروریستی اخیر در کابل را تحت پوشی یاری های نقدی و غیر نقدی خود قرار داده است. در این زمینه بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما از کابل، گزارش می دهد.
شاه محمود می گوید پسرش را در یک حمله هوایی از دست داده است.
اینکه گوشتش بخشی ما بود دیگر دود شده، خاکستر شده. تو که تایرش بزنه دیگه چی مونده؟
کدوم تیاره زده بود؟
دروم
مال آمریکاییه بوده؟
آه بله.
اکنون شاه محمود مانده است با روزهای تنگ دستی و پنج نوه یتیمش.
کمک ما چطور نمکنه؟ دست پای ما را قطع کرد. من دیری سفیدی ما چی کنم؟
امروز شاه محمود و تعدادی از خانواده‌های شهدا و مجروحان حملات تروریستی اخیر کابل از کمک‌های مؤمنان جمهوری اسلامی ایران که در غرب کابل و در مدرسه عبدالرحیم شهید توزیع شد بهره مند شدند.
کمک‌هایی که امروز بین خانواده شهدا و مجروحین در اینجا توزیع شد در واقع تبلور این دوستی و برادری و توصیه ای است که مقام معظم رهبری به مسئولین جمهوری اسلامی ایران داشتند.
بخشی از این کمک‌ها نقدی و بخشی دیگر غیر نقدی شامل آرد، برنج و روغن بود.
این برادری را با ما نشان دادن که برادرش ما هستیم، ما در کنارش ما هستیم، همدردش ما هستیم.
با مردم افغانستان غم شریکی کردن. این نوارینا کلشان ارتباط میگیره به خوبی و مهربانی یک نهاد و یک کشوری که به حساب خدمت ما کنیم.
باید مردم افغانستان از ایران تشکر کنه به خاطر که در این شرایط دست هموطنانشان میگیرن.
این کمک ها به صد خانواده نیازمند شهدا و مجروحان داده شد.
هر وقت قطعی افغانستان دولتی همسایه کمک کردن، باز خاص کرد اما تو واقعیت و فاجعه که آمدن.
معاون سفارت کشورمان در مراسم اهدای این کمک ها از ضرورت تامین امنیت به ویژه در غرب شهر کابل گفت.
چیزی که از کمک ها مهمتر هست فعلا امنیت هستش که ما اعلام کردیم به برادرای دولت سرپرست که آمادگی داریم در تامین امنیت، خصوصا در مناطقی که مشکل دارن، با قوای امنیتی اینجا همکاری بکنیم که این فجایعی که اتفاق افتاده در افغانستان تکرار نشود.
20 سال جنگ و اشغال امروز مردم افغانستان را به نیازمندترین انسانها بر روی کره زمین تبدیل کرده است.
در راستای همکاری جمهوری اسلامی ایران با مردم افغانستان تاکنون 18 محموله مواد غذایی و دارویی در این چند ماه اخیر به نقاط مختلف افغانستان از کشورمان ارسال شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که ایران و اتحادیه اروپا در این امر مشترک بودند که طولانی شدن تنفس در مذاکرات به نفع گفتگوها در وین نیست. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه در نشست مطبوعاتی هفتگی خود تاکید کرد مناسب است که هر چه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری تازه شود و این موضوع در دستور کار قرار دارد. خطیب‌زاده در خصوص انتقال سنتریفوژها نیز گفت ایران عضو پیمان امپتی است و معاهده عدم گسترش سلاح هسته‌ای را پذیرفته و انتقال سنتریفوژها بعد از خرابکاری با اعلام و اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به محل امن صورت گرفته است. خطیب‌زاده در مورد دیدار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم گفت دولت بایدن از روز اول تمام تلاش خود را کرده است که تمام فرصت‌های دیپلماسی را از بین ببرد. این امر نشان می‌دهد که تا چه حد کاخ سفید نسبت به برنامه‌هایی که در وین ادعا کرده که در حال پیگیری سردرگمی ایجاد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود آنچه بین ایران و آمریکا در حال انجام است رویارویی دو دیدگاه است. یک دیدگاه حقوق بین‌المللی را نادیده می‌گیرد و سعی می‌کند سیاست خود را بر همه موضوع‌های بین‌المللی حاکم کند و رویکرد ایران که معتقد است مذاکراتی که انجام شده امضا شده و مهر و موم شده و باید محترم شمرده شود. سید خطیب‌زاده تاکید کرد که انتخابات و سیاست داخلی آمریکا نمیتواند تعیین کننده نتیجه مذاکرات وین باشد و پایه تحریم هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا نهاده است از بین برود و انتخاب اقتصادی ایران به نفع کامل در آن لحاظ شود.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم فوتبال نساجی مازندران میزبان دیدار فینال جام حذفی ایران شد. مراسم قرعه‌کشی برای تعیین میزبانی فینال جام حذفی در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار شد و در نهایت بر اساس قرعه‌کشی تیم نساجی مازندران میزبان فینال جام حذفی شد. مسابقات دو تیم چهارشنبه 27 اپریل برگزار می شود. باشگاه های خطافه باشگاه های خطفه اسپانیا و موناکو فرانسه در پی به خدمتگیری اودیون ایگالو ستاره الهلال هستند. انتقال ادیو ایگالال مهاجم نیجریایی و 32 سال سابقه منچستر از جمع شیاطین سرخ به لیگ عربستان و با درخشش این بازیکن همراه شد و حالا دو پیشنهاد از تیم های اروپایی برای به خدمتگیری این بازیکن ارسال شده است. این بازیکن در ابتدای فصل به اشباب پیوست و سپس به نقل و انتقال زمستانی به رقم بالغ بر 25 میلیون ریال سعودی به الهلال پیوست و توانست روند خوب گلزنی خود را نیز در جمع آبی های ریاض ادامه دهد. و بازی به تاخیر افتاده از هفته 21 رقابت های لالیگ بارسلونا و رایو وایکون شب یکشنبه در ورزشگاه نیوکام به مساف هم رفتن و در نهایت این بازی و رایو وایکون به نتیجه 1-0 به سود خود به پایان برد. تا وضعیت همچنان بر وفق مراد شاگردان ژاو هرناندز نباشد. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش خصوصی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیری سیاسی این ساعت که در آن جنگ اوکراین و مشکلات مهاجران و پناهجویان در این مدت بررسی شده است که آنها همکارمون آقای برهانی به سمع شما برساند.
با گذشت 2 ماه از آغاز جنگ اوکراین و شدت گرفتن ویرانی در این کشور، سیل پناهجویان اوکراینی به منطقه های مرزی و کشورهای اروپایی ادامه دارد. این در حالی است که اعمال سیاست های چندگانه و تبعیض آمیز از سوی کشورهای اروپایی برای پذیرش پناهجویان نیز شدت گرفته است. در این راستا آلمان در اقدام مغایر با شعارهای حقوق بشری پناهجویان افغان را آواره میکند تا پناهجویان اوکراینی را جایگزینی آنها کند. کشورهای اروپایی طی سالهای اخیر و به ویژه با بحرانها و ناامنیهایی که در غرب آسیا پیش آمده است، با بحران گسترده پناهجویان روبرو شده اند. این در حالی است که بسیار از این بحرانها حاصل سیاستهای خصمانه و مداخله جویانه کشورهای غربی و جنگ افروزی آنها همچنین پیروی از سیاستهای امریکا است. در این راستا جنگ سوریه، یمن، بحران‌های عراق، لیبی و ناامنی‌های ناشی از آن سبب شده تا بسیاری از شهروندان این کشورها مجبور به ترک وطن خود شوند. چنانچه در تازه‌ترین مورد، خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت سبب شد تا بسیاری از شهروندان افغان به ترک کشورشان مجبور شوند. آخرین آمارهای کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد در حال حاضر نزدیک به 3.5 میلیون شهروند افغان آواره شده‌اند. با این حال، طی ماه‌های گذشته آنها نه تنها از سوی کشورهای اروپایی پذیرش نشده‌اند، بلکه حتی آن ایده‌ای که موفق به ورود به خاک اروپا و سکونت در کمپ‌ها نیز شده‌اند، در شرایط مساعده قرار ندارند. با این حال، با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، پناهجویان از آسیا و آفریقا در کشورهای اروپایی در موقعیت دشواری به سر می‌برند. این کشورها مرزهای خود را برای پناهجویان اوکراینی باز کرده اند و حتی برخی از این کشورها از جمله آلمان در صدد مجبور کردن آوارگان افغانستانی به ترک کمپ‌ها و جایگزینی آنها با پناهجویان اوکراینی هستند. الوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحاد اروپا گفت شرایط ورود پناهجویان اوکراینی نسبت به پناهجویان منطقه غربی آسیا کاملا متفاوت است و اتحاد اروپا در حال حاضر آمادگی بیشتری دارد تا پذیرای پناهجویان اوکراینی باشد. اعمال سیاست دوگانه و متضاد در قبال پناهجویان از سوی کشورهای اروپایی سبب اعتراض نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر شده است. بسیاری از آنها اعمال چنین سیاست‌های را مخالف شعارهای انسان دوستانه و حقوق بشری کشورهای غربی دانسته‌اند. از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در 24 فوریه سال جاری میلادی تا کنون حدود 5 میلیون اوکراینی این کشور را ترک کرده و عمدتاً در کشورهای اروپایی پناه گرفتند. کمیسر امور داخلی اتحاد اروپا در این زمینه گفت آنچه اکنون شاهدی آن هستیم اقدام بی‌سابقه است و یک همبستگی میان اعضا با یکدیگر و در خصوص پناهجویان اوکراینی وجود دارد که تاکنون سابقه نداشته است. البته اکنون آلمان پا را نیز فراتر گذاشته و اعلام کرده است که آوارگان اوکراینی را جایگزین آوارگان افغان میکند. اعمال این سیاست مهر تایید بر ادامه سیاست های تبعیض آمیز کشورهای اروپایی در قبال قربانیان جنگ ها در آسیا، آفریقا و اروپا به شمار می آید.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اظهار امیدواری رئیس جمهوری قرغیزستان برای حل اختلافات مرزی با تاجیکستان در آینده نزدیک. سه‌شنبه دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی. و پیروزی امانوئل ماکرون مقابل ژان ماری لپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و ناآرامی‌ها در این کشور. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و با آرزوی قبولی طاعت و عبادت همگان در ماه پرخیر و برکتی رمضان و درگاه عزیز منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصت دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روان سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تفسیری آسان و روان آیه های 43 تا 55 از سوره مبارکه قمر در خدمت شما خواهیم بود. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 43 تا 46 از سوره مبارکه قمر باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
ترجمه این آیات چنین است: آیا کافران شما مردم مکه از آنان بهترند یا برای شما اماننامه در کتاب‌های آسمانی است؟ یا میگویند ما همگی متحد و پشتیبان یکدیگریم و هیچ قدرت ما را شکست نخواهد داد؟ به زودی این گروه در هم شکسته خواهد شد و همه پشت کنان خواهند گریخت. آره، قیامت وعده‌گاه آنان است و آن روز سخت‌تر و تلخ‌تر میباشد. شنوندگان عزیز، از ابتدای سوره مبارکه قمر تا کنون سرنوشت شوم اقوام سرکش بیان شد. این آیات خطاب به مشرکان مکه می فرماید: چرا شما عبرت نمی گیرید و از بت پرستی و کارهای زشت خود دست بر نمی دارید؟ آیا گمان می کنید شما از آنان بهتر هستید و کفر و طغیان شما از آنان کمتر است؟ بنابراین گرفتاری قهر الهی نمی شوید؟ یا اینکه اماننامه از سوی خداوند برای شما رسیده که شما را از عذاب معاف دانسته است؟ شاید هم گمان می کنید قدرت شما به اندازه است که هیچ کس یارای مقابله با شما را ندارد و می توانید در برابر اراده الهی بیستید، در حالی که اگر خداوند اراده کند همین گروه اندک مسلمانان بر شما غلبه خواهند کرد، جمع شما از هم خواهد پاشید و از میدان نبرد فرار خواهد کرد. این سرنوشت شما در دنیا خواهد بود و به یقین عذاب شما در قیامت و آخرت بسیار سختتر و تلختر از این است. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند: نخست، خود بدتربینی و خودشیفتگی می تواند عامل سقوط و هلاکت انسان شود. دوم، با قدرت و امکانات خود یا حمایت و پشتیبانی دیگران دل نبندیم، بلکه به جای آن به قدرت لایزال الهی تکیه و توکل کنیم که گرفتار غرور و تکبر بیجا نشویم. و سوم، شکست کفر و ظلم وعده قطعی خداوند است و قدرت کافران و ظالمان از زوال و نابودی آنها پیشگیری نمی کند. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 47 تا 50 از سوره مبارکه این قمر که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
این المجرمین فی ضلال و سعر یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.
ترجمه این آیات چنین است: گناهکاران در گمراهی و آتشند، روزی که برو در آتش کشیده می شوند و به آنان گفته می شود سوزندگی و عذاب دردناک دوزخ را بچشید. ما هر چیز را به اندازه آفریده ایم و فرمان ما تنها یک بار است، مانند یک چشم برهم زدن. در آیات قبلی سخن درباره کیفر مجرمان در دنیا بود. این آیات به کیفر سخت آنها در قیامت اشاره دارد و می فرماید آنان که در دنیا به جای انتخاب راه درست راه های کج و انحرافی را دنبال کردند، اسباب گمراهی خیش را فراهم ساختند. در نتیجه گناه و نافرمانی راه و رویش آنها در طول زندگی شد. روشن است که این افراد در قیامت حاضر نیستند با پای خود وارد دوزخ شوند. بنابراین توسط ماموران عذاب به صورت در آتش افکنده می شوند تا سوزندگی آتش را لمس و احساس کنند و آنچه را در دنیا انکار می کردند با تمام وجود حس کنند. البته بعضی افراد میان ارتکاب گناه در دنیا و کیفر سخت آن در قیامت تناسبی نمی بینند و آن را مورد سوال قرار می دهند. در ادامه این آیات در پاسخ به این شبهه می فرماید همان گونه که نظام خلقت بر اساس اندازه‌گیری مشخص و معین شده، نظام کیفر و پاداش نیز دارای حساب و کتاب دقیق و مشخص است. بنابراین داوری الهی در این زمینه ظالمانه نیست، گرچه به دلیل محدود بودن علم بشر ممکن است چنین سؤال به ذهن برسد. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست در انتخاب راه زندگی بررسی و دقت کنیم تا به مقصد برسیم. در غیر این صورت در بیراهه ها دوچاری حیرت و سرگردانی خواهیم شد. دوم، همانطور که آسمان و زمین آفریده های خداوند در این جهان بوده و دارای حساب و کتاب دقیق و معینی هستند، در جهان آخرت نیز بهشت و دوزخ بر اساس عدل برپا شده و نظام کیفر و پاداش از حساب و کتاب معینی برخورد دارست. یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار الا بالهادی هدی من یدعوك بالایثار یا جبار یا غفار یا مولانا یا شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 51 تا 55 از سوره مبارکه این قمر پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
ترجمه این آیات چنین است: و به تردید ما کسانی را از پیشینیان که مانند شما کافر بودند نابود کردیم، پس آیا پند پذیر هست؟ و هر کاری که کرده اند در نامه ها ثبت است و هر کوچک و بزرگ نوشته شده است. براستی پرهیزکاران در باغ‌های بهشتی و کنار جویبارها هستند، در جایگاه راستین نزد فرمانروای مقتدر. یاران همراه، این آیه ها که آیات پایانی سوره مبارکه قمر است، هشدار و بشارت است به بدکاران و نیکوکاران که از سرنوشت اقوام پیشین که انسان های مانند شما بودند پند و عبرت بگیرید. بدانید هیچ عملی از علم الهی مخفی نمیماند و هر نیک و بدی در پرونده اعمال شما ثبت و ضبط می شود. در قیامت نظام کیفر و پاداش به طور دقیق و بر اساس مستندات مکتوب اجرا می شود. کارهای نیکوکاران گرچه از روی اخلاص و دور از چشم دیگران انجام شده باشد و جز خداوند کسی از آن آگاه نباشد، مورد پاداش قرار می گیرد. جایگاه والا به انسانهای پاک و درستکار اختصاص می یابد، جایگاهی که برای افراد این دنیا غیر قابل درک و فهم است. شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این نواد میاموزیم به این شهر میباشند. نخست، نظام کیفر و پاداش الهی عادلانه است و افراد و اقوام همسان از کیفر و پاداش یکسان برخوردارند. دوم، با آنکه خداوند همه چیز را میداند و خود حاکم و داور روز قیامت است، اما کارهای کوچک و بزرگ انسان توسط فرشتگان در کتاب به صورت منظم ثبت و ضبط میشود تا جای برای انکار باقی نماند. و سوم، پاداش های بهشتیان تنها لذت های مادی و جسمانی نیست، حضور در بارگاه مقدس الهی و همنشینی با انبیا و اولیا و پاکان عالم از نعمت‌های معنوی برای اهل بهشت است که لذت‌ها و شیرینی‌های آن قابل است. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما که همچنان همراه ما هستید. در این فرصت گفتار گلبرگ تقدیم شما عزیزان میشه.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که چون آدم به زمین فرود آمد، از میوه های بهشت خواهش کرد. پس خدا دو شاخه از درخت انگور برای او نازل کرد. پس آن دو شاخه را نشانید. چون برگ و میوه برآورد، شیطان آمد و بر دور آن دیواری کشید و متصرف شد. آدم به او فرمود که ای ملعون، این چه کار است که کردی؟ گفت این انگورستان مال من است. آدم گفت دروغ میگویی. پس جبرئیل را حکم قرار دادند. جبرئیل آتشی در انگورستان انداخت. آتش بسیار شد که گمان کردند چیزی از آن درختها باقی نماند. چون نیک نظر کردند دیدند که دو سلس از آن درختها سوخته و یک سلس باقی مانده است. پس از آن جبرئیل گفت آن دو سلس سوخته از آن ابلیس است و این سلس باقی مانده از آن توست ای آدم. گفتند که در زمان نوح ابلیس از کرده خود پشیمان شد، برای توبه به خدمت نوح آمد. حضرت فرمود که برو و بر قبر آدم سجده کن تا خدا تو را بیامرزد. شیطان گفت من که بر خود آدم سجده نکردم، بر خاک او چگونه سجده کنم؟ از ابن عباس روایت شده که روزی ابلیس به نزد حضرت نوح آمد و عرض کرد تو را بر من حقی و نعمتی است، می خواهم که در ازای آن تو را نصیحتی چند کنم. فرمود که آن حق کدام است؟ گفت نفرین کردی خودت و همه را هلاک کردی و زحمت مرا کم کردی، پس حذر نما از کبر و حرص و حسد، زیرا که کبر مرا واداشت که به آدم سجده نکنم و مرا شیطان